بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 297 سطر 16. و المثل الذي ضربه المعلم الاول لهذا انه اذا سئل فقیل لما ينفذ الذوق استراک فی المجار التي یوسع ان کان ينفذ فیمکن ان یجاب. بحث در این داشتیم که میتونیم هر یک از چهار نوع علت رو حد وسط برهان قرار بدیم. به مناسبت بحثایی در مورد این چهار علت داشتیم. ایشون یعنی ابن سینا میخواد مثالی رو که ارسطو در این باب زده توضیح بده، چون همونطور که تا حالا توجه داشتید کتاب ابن سینا تقریبا یه نوع شرح بر تعلیم اول ارسطوه، لذا گاهی بدون این که اشاره کنه مطلب ارسطو رو شرح میده، گاهی هم مثالاش رو شرح میده، گاهی هم اگر بعضی مفسرین در تفسیر کلام ارسطو اشتباه کردن اشتباهشون رو تذکر میده. بالاخره بیشتر سرکارش تو این کتاب با کتابای ارسطوه. حالا این مثالی ارسطو گفت آورده در این باب که ایشون میخواد اون مثال هم توضیح بده. در اون مثال ما میتونیم سوالی میشه، ما میخوام جواب بدیم. در جواب میتونیم از دو نوع قیاس استفاده کنیم. یکی قیاسی که حد وسطش علت مادی است و دیگری قیاسی که حد وسطش علت غایی است. پس بعضی از سوالا رو میشه چند جور جواب داد. یعنی اگر سوال به لمه بشه و ما ناچار بشیم در جواب قیاس اقامه کنیم، چون سوال به لمه قیاس از ما طلب میکنه، ما قیاس اقامه کنیم در جواب، بعضی سوالا رو میتونیم برشون دو تا قیاس بیاریم، دو تا جواب بیاریم. خب حالا سوال میشه این بحث چه ربطی به حرفای قبل داشت؟ ما بحثمون در این بود که قیاس میتونه حد وسطی داشته باشه که یکی از اقسام چهارگانه علته، ولی بحثی شروع نکرده بودیم که بعضی سوالا رو میشه چند جور جواب داد. به چه مناسبت ارسطو وارد این بحث شده؟ حالا بگیم شما به مناسبت شرح کلام ارسطو وارد شدید، خود ارسطو به چه مناسبت وارد شده؟ توجه کنید یکی از این جوابهایی که ما میدیم در اون جواب ما ضرورت رو مطرح میکنیم، یعنی میگیم که ضرورت ایجاب میکند. وقتی میخوام جواب بدیم اون میپرسه چرا، ما میگیم ضرورت ایجاب میکند. یه بارم جواب میدیم به این که غایت این چنین است. ملاحظه کنید الان در این دو جواب ما بین ضرورت و غایت جمع کردیم، یعنی در یک جواب گفتیم ضرورت این چنین ایجاب میکند، در یه جواب گفتیم که غایت این چنین است. خب بین ضرورت و غایت جمع کردیم. در جلسه گذشته یادتون هست در چند خط قبلی که داشتیم میخوندیم بحثمون همین بود که ضرورت با قایت قابل اجتماعه، همدیگر رو نفی نمی کنن، همدیگر رو دفع نمی کنن، قابلیت اجتماع دارن. حالا از مثال ارسطو قابلیت اجتماع رو استخراج می کنیم، استفاده می کنیم، پس مناسب این بحث با بحث که داشتیم. اینطور نیست که ابن سینا یا ارسطو بی مناسبت وارد بحثی شده باشند، بلکه بحثمون در این بود که ضرورت با قایت منافات نداره. الانم در مثالی که ارسطو با آورده میبینیم که ایشون ضرورت و قایت جمع کرده و از کار ایشون استفاده میکنیم که مانعی تمانعی بین ضرورت و قایت نیست، این دوتا میتونن با هم جمع بشن. این مناسبت بحث بود با اون چی که الان مناسبت این مثال بود با بحثی که داریم. اما توضیح مطلب، توضیح مثال، مناسبت که الان بیان کردم توضیح مثال، چراغ وقتی ما روشن میکنیم این نور جریان پیدا میکنه و تو اون قسمت هایی که مجرایش هست نفوذ میکنه. دقت کنید، دو تا مطلب گفتم، نور جریان پیدا میکنه و تو اون قسمت هایی که مجرای این نور است این نور نفوذ میکنه، یعنی میره تو هوا، از هوا نفوذ میکنه و عبور میکنه، اما در همون قسمت مجرا. سوال اینه که چرا مجرایش اوسع است؟ این خب فرض کنید به یه خط مستقیم از این چرا خارج میشه، چرا قسمت پهن‌تری رو روشن میکنه؟ مثلا شما ملاحظه کنید یه چراغ قوه ببینید، این فقط میتونه اون مقابل لامپ خودش روشن کنه، اما ما میبینیم مجرای وسیع‌تری رو روشن میکنه، کل اتاق روشن میشه. چرا نور مجرایی اوسع از اون مقداری که نفوذ کرده روشن میکنه؟ یا نگیم نفوذ کرده، بگیم چرا اصلا نفوذ میکنه تو مجرای بیشتر؟ البته اگه نفوذ کنه، اگر نفوذ کنه دیره ابن سینا میاره، گاهی از اوقات ممکنه مانعی وجود داشته باشه نفوذ نکنه، یا مثلا نور انقدر کم باشه که نتونه نفوذ کنه، ولی اگر نفوذ کنه چرا مجرای اوسعی رو نفوذ میکنه؟ این سواله. پس تصویر شد، سوال چیه؟ میگه اگر نور کم باشه یا مانعی وجود داشته باشه که نظر نفوذ کنه، خب هیچ، ما سوال نداریم، اما اونجایی که داره این نور نفوذ میکنه چرا بیش از مقدار مجرای خودش نفوذ کرد؟ چرا جاهدی اضافه رو روشن کرد؟ همون مقدار مستقیمی که داره تابش میکنه همون روشن کنه، چرا اطراف هم روشن میکنه؟ دو تا جواب میتونیم بدیم، این سوال بود، دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی ضرورت نور، نور یه موجود لطیفه، لطیفه پخش میشه، سنگین و انبوه نیست که بریزه رو همون جایی که داره نفوذ میکنه که نتونه پهن بشه، چون لطیفه پهن میشه و مقدار اوسع از اون مقداری که تابش میکنه روشن میکنه. این یک بیان که به خاطر ضرورت این عمل، این امر اتفاق میفته. بیان
ضرورت،
بله ضرورت، یعنی اصلا لطافت این جسم اقتضا میکند پخش شدنش رو، اقتضای ضروری، یعنی نمیشه جلوش گرفت، پخش شدنش به خاطر لطافتش واجبه، ضروریه، نمیتونیم جلو نور بگیریم مگر اینکه یه مانعی به ترتیب بدیم، دیواره بکشیم، پرده بکشیم، اون لامپو تو یه جا محصورش کنیم که نتونه نورش رو پخش کنه، بالاخره یه حیله بیندیشیم تا جلوی نفوذ بگیره، و الا نور به خاطر لطافتش به ضروره و بالحتم و الوجوب پخش میشه. یه جواب. جواب دوم که قایت ذکر کنیم، قایتی که برای یه موجود مرید ذکر میکنی. اما خب ابی نداره، طبیعت رم تسامحاً میشه مرید حساب کرد. خواجه در نمط چهار اشارات گاهی از اوقات میخواد غرض طبیعت رو بیان کنه، در یه جایی که غرض طبیعت رو میخواد بیان کنه آدم به نظرش میرسه که طبیعت داره یه موجود مرید میگیره. اونجا من وقتی توضیح میدادم گفتم احتمال داره خواجه قول صدرا رو قبول داشته باشه. صدرا میگه همه جهان شاعرند و عالم، همه مدرکند، همه مریدند، همه قادرند، همه حیند، منتها هر چی در حد وجود خودش. یه چنین نظریه رو صدرا داره. ولی مشا اینطور نیستن. مشا میگن موجودات خاصی حیند، بقیه همه مردند. موجوداتی اراده دارند و عالمند، با بقیه هیچی، بقیه نه عالمند نه مریدند. اما وقتی خواجه حرف میزنه آدم فکر میکنه حرف صدرا رو داره میگه. طبیعت رو کاملا یه موجود شاعر و یه موجود مرید جلوه میده. خب حالا در اینجا هم همینطور بگیم که انه نور اراده داره. میگیم که نور قرضش این بوده که ما زمین نخوریم، ما راهمون رو ببینیم، رضا پخش میشه به این قرض، به قرض این که به ما خدمتی کرده باشه. نوری امر طبیعی ها، به این جهت پخش نمیشه، ولی حالا میفرماد میتونه شخص جواب به قایت بده، بگه که چون نور میخواسته ما زمین نخوریم، ما لغزش پیدا نکنیم، پخش شده جایی بیشتر روشن کنه که ما راحت‌تر را بریم. حالا ملاحظه کردید جواب این سوال هم یه امر ضروری شد هم قایت شد. از اینجا نتیجه میگیریم که میتوانیم بین قایت و ضرورت جمع کنیم. پس اینکه جلسه گذشته گفتیم قایت و ضرورت با هم منافات ندارن درست گفتیم. این یه مثال بود از ارسطو نقل کرد. مثال دومی هم نقل میکنی که وقتی رسیدم چرا توضیح میدم. صفحه 297 سطر 16 هم و المثل الذی ضربه المعلم الاول لهذا، لهذا یعنی برای تمانع نداشتن ضرورت و قایت، یا به عبارت دیگر برای قابلیت اجتماع داشتن این دوتا، ضرورت و قایت قابل اجتماع اند. مثالی که زده اینه که انهو ازا سئل فقیل لما ینفذ ذو السراج فی المجار التی هی اوسع، چرا نفوذ میکند نور چراغ در مجاری که اوسع از خود نورند، چرا جای بیشتری رو نفوذ میکنه و مجرا قرار میده، چرا مجاریش اوسعه؟ این کار نینفذ اگر نفوذ کنه. از کدام گاهی نور ضعیفه اون چنان نفوذی نمی کنه، گاهی ممکنه ما مانعی برش درست کنیم که نتون نفوذ کنه، ولی اگر نفوذ کنه چرا مجاری اوسع رو نفوذ میکنه، چرا جای بیشتری رو روشن میکنه، چرا پخش میشه؟ فیمکن انیجاب، خط بعدم و یمکن انیجاب، دوتا جواب میتونیم بدیم. یمکن انیجاب من جانب ضرورت العنصریه، یعنی بگیم عنصرش این چنین ایجاب میکند، ایجاب میکند نه امکان دارد، عنصرش اینجور ایجاب میکنه که پخش بشه. از جانب ضرورت عنصریه، یعنی ضرورتی که این عنصر نور ایجاب اقتضا میکند، فیقال در جواب این چنین میگیم للطف الاجزا، چون اجزا یعنی اجزای زو، اجزای زو لطیفند و لطیف به ضروره و بالوجوب و بالحتم پخش میشه. این طوری جواب بدیم.
شما بیان الان نور رو داره چیز میگه، جسم میگیره درسته؟
بله نور جسم میگیره. نه نور لازم جسم بگیره.
چرا عنصری
اجزا؟ عنصری
ابن سینا نور و کیفیت
میده. بله ابن سینا نور و کیفیت میده. اصلا فلاسفه قدیم نور کیفیت میدن، جسم نمیدونن. این عباراتش به جسم بودن نور یه خود نزدیک میشه. ببین نداره الان بگیم جسم بهتر دیگه. اگه نور جسم بگیری
چه شد؟ خب یه توضیح داده که میگه عبارت ارسطو مندمجه، بعد میگه چون شاید ترجمه خاصی که از عبارت ارسطو، بعد اون امکان ینفذ رو هم نمیگه مانع براش درست کنیم. یعنی اگه اصلا قابل باشیم به اینکه نور قابلیت نفوذ داره، شاید بخاطر مبنای جسمانی بودنش. یه توضیح میده اینجا.
بله. حالا پا
برقی
پا برقی من الان نمیدونم چی میگه، ولی پا برقی هم اگر این حرف زده باشه، چون نه که پا برقی نویس جدید بوده، معاصر بوده، لذا با مبانی جسم بودن نور آشنا بوده، بعید نیست اینم
پا برقی چون عبارت چیز رو میاره، ارسطو رو میاره، بعد میگه که این قائل امکان ینفذ، یعنی مثلا بنابر عهد قولی که مثلا بگه
امکان ینفذ، یعنی بنابر عهد قولی اینی که
بگه مثلا ما جلو نور رو بگیریم که نه، اون نور نفوذ خودشو داره، به هم دست ما نفوذ داره، هم مانع نفوذ داره.
این نفوذ این امکان ینفذ رو اگر اینجا اشاره به قول دیگه داشته باشه، بعد امکان ینفذ
هم نشه الذی یتعلق من اجزاء الصغیره ینفذ بذره من مسام اکبر منها، که این بنابر تفسیر کردن نور مثل جسمه، ولی ممکنه تفسیر دیگه
رو قبول نکنه. بله، امکان ینفذ یعنی اگر قائل بشیم به اینکه نور جسم است و نفوذ میکنه، اگر قائل بشیم به اینکه کیفیتی که اصلا نفوذ رو نمیگیم، اگر قائل بشیم به اینکه جسمه میگیم نفوذ میکنه. بله، ممکنه ابن سینا نظر به قول دیگه داشته باشه، چون این چنین نبوده که قول به جسمیت نور مطرح نباشه در اون زمان. قول به جسمیت نور هم مطرح بوده، قول به کیفیت بودنش هم مطرح بوده، منتها ابن سینا کیفیت رو انتخاب کرده، کسانی هم جسمیت رو انتخاب کردن. حالا این کان ینفذ اشاره داره به اینکه بنابر قول مخالفین ما که جسمیت رو قبول میکنه، بنابر قول ما هم که میگیم نور کیفیته، سوال این نیست که چگونه در موضع اوسعی نفوذ میکنه، باید بگیم چگونه موضع اوسعی رو متکیف میکنه، یعنی تعبیر رو عوض کنیم. بنابر نظر ما باید تکیف مطرح بشه، بنابر نظر اونها نفوذ. خب فیوم کنن یه جاب از جانب ضرورت عنصری این و اینطور گفته شود للطف الاجزا، چون اجزای نور لطیفند پخش میشن. و یمکن ان یجاب من جانب علت تمامیه، ممکنه از ناحیه علت تمامیه یعنی علت غایی جواب بدیم، یعنی علت غایی رو ذکر بکنیم. فیقال گفته شود لعلا نتأثر فی و نزلق، تا ما لیز نخوریم نیفتیم فی، یعنی در اون نور، در اون نور نیفتیم، این نور پخش میشه، تا ما زمین نخوریم، نه ما زمین نخوریم، بقیه هم است استفاده هایی که لازمه بکنه. حالا یه استفاده ما رو گفته، ولی نور این پخش میشه فقط به خاطر زمین خوردن ما نیست، فواید دیگه هم داره. حالا یه فایده شب نیستی نظر کرده، اینطور میشه بگیم جواب بدیم از جانب علت تمامی یعنی علت غایی، و این چنین بگیم چون پخش شدنش مفید است، همین بگیم پخش شدنش مفیده، همین هم کافیه، فقط نتأثر و نزل، لا نتأثر و لا نزل هم توش هست.
الان شما این مبتنی برای اینه که بپذیریم الان نور اراده داره. آقا یه مثال میزنه که محل اختلافه.
نه، علت قایی از شخص مرید لازم نیست باشه، علت قایی حتی برای
قایت ترتب آثار،
قایت حتی برای طبیعت هم ممکنه، طبیعت هم کارهای انجام میده به قایتی، ولو اراده نداشته باشه، یا شاید هم اراده داشته باشه دیگه. الان
بحث از اراده نکنیم، بگیم هم ترتب آثار دیگه.
بله، بحث از اراده هم بقول شما نکنیم، بگیم ترتب
آثار. آثار که متعدد
از میکنم بعید نیست ابن سینا توجه به مسئله اراده اشیا داشته باشه، چون بحث این که همه اشیا مریدن این بحث عرفانیه، ابن سینا با عرفان زمان خودش که آشنا بوده، در زمان خودش این قول مطرح بوده، منتها تو فلسفه مطرح نشده، تو عرفان بوده، صدر از عرفان آورده توش تو فلسفه، ولی زمان ابن سینا این قول مطرح بوده، بعید نیست ناظر به همین قولم باشه.
عبارتش عبارت جانب علت تمامیه، یعنی علت غایی، غایت نیست دیگه.
این مثال تو مال ارسطوه، نه مال ابن سینا.
مال ارسطو به قول شما.
بله. این بس عرفان زمانه ابن سینا نیست. عرضمونه که همون علت تمامیه رو گرفت فیقال من جانب العله، یعنی اینکه هر چی بالاخره یه ترتیب و آثار داره، هم از هر کدوم میشه اون آثارش رو بگیره علت غایی.
بله اونطوره، این بگید خوبه دیگه. هر کدوم آثاری داره آثارش میشه علت غایش. دیگه لازم نیست نه ارادم بکنه. این یه مثال بود. مثال دوم توجه کنید. قبلا این مثال ما داشتیم، البته به صورت دیگر. چرا ابر صدای رعد می کند؟ چرا ابر صدا می کند؟ ابر رعد و برق داره دیگه، رعدش یعنی صدا. چرا صدا می کند؟ دو جور جواب می تونیم بدیم، یکی به خاطر ضرورت، یکی هم به خاطر غایت. دو جواب میتونیم بگیم. ضرورت اینطوره، بگیم قبلنم گفتیم بخاری، دخانی، آتشی رو زمین روشن بوده، این خب به خاطر سبکی آتش میره به سمت بالا، میره به سمت بالا، توی ابر حبس میشه، تو ابر حبس میشه. البته من ذکر کردم اقوالی در مسئله هست، این قول تقریبا مثل این که میشه گفت منتخب ابن سیناست. تو ابر حبس میشه، بعد میخواد بگه بیرون، ابر نمیذاره، به ضرورت خاموش میشه و خاموش شدنش در ابر تولید صدا میکنه. خاموش شدنش در ابر تولید صدا میکنه و این رد مال همون صداییست که به ضرورت انتفاع حاصل میشه. یعنی حتما این آتش، آتش محبوس خاموش میشه و خاموش شدن هم این صدا رو در پی دارد. پس ملاحظه میکنید داره به ضرورت جواب میده، میگه این امری که اتفاق میفته امر ضروریه، باید اتفاق بیفته. این یه جواب. جواب دوم اینه که فایده یا این رد تهدید مردم است، تهدید مردم است که ملاحظه کنید یه ذره آتش رفت توی ابر این همه صدا کرد. ببینید آتش جهنم چقدر از این تر از این آتش معمولی است، اون چقدر صدا میکنه. الان داره تهدید میکنه که اعمالتون اصلاح کنید که فردا گرفتار این جهنم نشید، والا مبتلا به این جور صداها خواهید شد به مراتب قوی تر. این علت غاییه. چرا صدای رد میاد؟ به غایت تهدید. دو جون جواب دادیم دیگه. یه جواب دادیم که ضرورت انتفاع آتش این است، دوم جواب دادیم که فایده این صدا این است. پس یک بار جواب دادیم به ضرورت، یک بار جواب دادیم به غایت. بنابراین میشه ضرورت و غایت رو هم جمع کرد. اینه مثال دوم. و کذالک اذا سئل فقیل لما یحدث الصوت فی السحاب در ابر فیجاب تارتن لضرورت الانتفاع، که انتفاع یعنی باید خاموش بشه دیگه، این آتش حبس شده در هوا باید خاموش بشه، چه هوا نمیذاره بیرون بره، یعنی بخار اون ابر، ابر نمیذاره این آتش بیرون بره، ولی این ابر رو میشکافه میزنه بیرون که ما اسم اینو میذاریم برق، صدا میکنه که اسمشو میذاریم رعد. هر دو کار رو انجام میده، هم رعد هم برق. و یجاب تارتن فیقال لتهدید اصحاب حاویه، ولی این که اصحاب حاویه رو تهدید کنی. حاویه اسم دیگری از جهنم، یعنی اون کسانی که اصحاب جهنم هن. اصحاب جهنم هن یعنی کارهایی کردن که استقاق جهنم برشون پیدا شده، اینو بهشون میگن اصحاب جهنم، ولی هنوز جهنم نرفتن. این صدا که اصلا به گوش آخرتی ها نمیره، معلوم نیست برسه. صدای عبر عبر مال دنیاست. پس منظور از اصحاب آبی یعنی کسان که استحقاق جهنم رفتن پیدا کردن، نرفتن تو جهنم بشون اصحاب. یه تهدید اصحاب الابیه که تهدید بشن دیگه بعد از این جرم مرتکب نشن. کم علاما یقوله فی سقرس فی امثالهی، فی سقرس مثال هایی که زده در یکی از مثال هاش همینو مطرح کرده که اصحاب الابیه بترسن. اینها جهنم در فلسفه زمان ارسطو اینها بحث جهنم خیلی مطرح نبوده، علل خصوص در کلام ارسطو. حالا در کلمات قبل از ارسطو مثل افلاطون و سقراط و فیثاغورس اینا بوده، جهنم گاهی مطرح می‌شده. زمان ارسطو دیگه تقریبا کمتر به بحث اخروی پرداخته شده. جهنم رو ترتابوس می‌گفتن که حالا در پاورقی تار تابوس نوشته و من تو نوشته های انجیل تر تابوس دیدم.
این تر تاروسه؟
بله تر تاروس. بله من تر تابوس اشتباه گفتم، تر تاروسه. این توی نوشته های انجیل من تر تاروس دیدم، اینجا تو کتاب ما نوشته تار تاروس. هر دوش درسته، تار تاری خود خفیفتر به خود میشه تر.
جهنم
اجازه چرا
تو ارسطو نیست؟
اصلا ارسطو بحث معاد نداره. من نشیدم، ولی شاید داشته باشه، نمیدونم. خیلی من با ارسطو سرکار نداشتم. فکر میکنم بحث معاد نداره ایشون. و لیست هازه زر... خب این ضرورت با قصر یکیست؟ می فهمن نه، قصر قاصر میخواد. این ضرورت رو خود طبیعت ایجاب میکنه، این ضرورت قصر نیست، ضرورت طبعه. یعنی طبیعت این وجوب رو داره، نه کسی از بیرون این وجوب رو بهش داده باشه. پس ضرورت ضرورت طبعه نه ضرورت قصر، یعنی خود طبیعت این ضرورت ایجاب کرده. و لیست هازه ضروره، این ضرورت انتفاع، یا در مثال قبل ضرورت لطف اجزا، اینا ضرورت قصر نیست، بل ضرورت طبعه. ضرورت طبعه یعنی طبیعت این اقتضا رو داره، طبیعت اقتضای حتمی و وجوبی داره. این بحثم شد. و فی کثیر من المواد، آیا اگر ماده‌ای حاصل شد و استعداد داشت که معلولی با این استعداد حاصل شود، آیا می شود گفت انده حصول استعداد اون معلول تمام میشه؟ یعنی همش میاد، همش درست میشه یا نه؟ ماده آمده استعداد صورت گرفتن هم داره. قبلا هم گفتیم، در جلسه قبل گفتیم، اگر ماده صورت رو بگیرد معلول حاصل میشه، مقارنه با گرفتن صورت معلول حاصل میشه. حالا ماده آمده مستعد گرفتن صورت هم هست، آیا در همون هنگامی که استعداد داره صورت رو قبول میکنه و معلول درست میشه، یا ممکن است صورت رو بعدها قبول کند؟ فقط استعداد پذیرش صورت رو دارد، به فعلیت این پذیرش صورت به فعلیت نمیرسه مگر بعدن. کدام یکی از این دو تا درسته؟ ایشون یه بار ماده ای رو که در طبیعت میخواد صورت بگیره مطرح میکنن، یه بار ماده ای رو که ماها تو صنعت میخوان به صورت بدیم مطرح میکنن. در هر دو هم حکم میکنن که با پیدایش ماده مستعد صورت و به دنبالش یا به همراهش معلول حاصل نمی شود، زیرا که باید عاملی از بیرون بیاد این مستعد رو به سمت فعلیت حرکت بده. اون وقت است که این استعداد تبدیل به فعلیت میشه و صورت افاضه میشه و معلول به وجود میاد. پس این چنین نیست که ماده مستعده کافی باشد برای پیدایش معلول، بلکه تأثیر علت خارجی هم لازمه. بعد آخر سر استدراج میکنه، میگه اگر به دست آوردن صورت و به دنبالش موجود شدن معلول طبیعی باشه، یعنی احتیاج به این نباشه که از بیرون یه عاملی بیاد قوه رو به فعلیت تبدیل کنه، بلکه خود طبیعت این چنین هنری رو داشته باشه که قوهش رو تبدیل به فعلیت کنه. در چنین حالتی به محضی که ماده مستعد شد پشترش بقیهش میاد، صورت حاصل میشه، معلولم تو موجود میشه. بس روشن شد بس. البته مثال به طبیعت هم میزنه، مثال به صنعت هم میزنه که اینا دیگه من از رو میتونم بخونم. در جایی که میخواد ماده رو طبیعی قرار بده و معلول رو با طبیعت حاصل کنه، ماده رو ماده مستعده میگیره، ولی اونجایی که میخواد ماده صناعت رو تعیین کنه و بگه این ماده میپذیرد صناعت رو، اونجا ماده مستعد رو مطرح میکنه، عنصر رو مطرح میکنه. اونجا که خود طبیعت میخواد کار کنه میگه ماده مستعده او رو منتقل میکنه به صورت. اونجا که میخواد صنعت رو مطرح کنه میگه ماده دیگه مستعد رو نمیگه. روشن هم است دیگه. دیگه بقیه ظاهرن چیزی نداره، من از رو میتونم بخونم. در اونجا که میخواد صنعت رو مطرح کنه، اینم برز کنم، در اونجا که میخواد صنعت رو مطرح کنه اینطور میگه، میگه که گاهی اون علت بیگانه که میخواد این چوب رو تخت بسازه، یعنی نجار، یعنی صنعتگر، اون وقتی که این علت بیگانه میخواد این ماده رو صاحب صورت کند و معلول به وجود بیاره، گاهی این علت بیگانه میآید، گاهی نمیآید. پس لزومی نداره که اگر ماده حاصل شد حتما معلول هم حاصل بشه. بستگی داره به این که علت بیگانه بیاد یا نه. اگر علت بیگانه آمد و تأثیر گذاشت، این ماده به معلول ختم میشه، به معلول حاصل میشه. اگر تأثیر هم نذاشتی هیچ. مطلب روشنه. البته این کل این فصل همونطور که دقت میکنید روشنه. علتش هم دو چیزه. یکی این که مطالبش در جای دیگه خونده شده و ما با این مطالب مانوسیم، با این که میبینید که ابن سینا این مطالب رو داره به اجمال نقل میکنه، ولی با وجود این ابهامی توش نیست چون ما تفسیرش رو جای دیگه خوندیم. این یه جهت برای روشن بودن مطلب. یه جهت این که ابن سینا مقیده در این فصل مثال بزنه و با مثال خیلی مطالب روشن‌تر میشه. از این دو جهت این فصل آسونه، لذا خیلی هم نباید معطلش بشیم، هرچند داریم معطل میشیم، ولی خب فصل خودش فصل آسونیه و نباید معطلش بشیم.
این فکر اصلا برای چی وارد شد؟ وقتی کثیر من المواد جایگاه عبادت.
خوب سوالیه، من میخواستم بگم یادم رفت. این عبارت رو از چی میاره؟ ایشون گفت اگر صورت بیاد، در جلسه گذشته گفت اگر صورت بیاد معلول حاصل میشه، اگر غایت بیاد معلول حاصل میشه. حالا میگه اگه ماده بیاد معلول حاصل میشه یا نه. این تقریبا تکمیل بحثی است که ما جلسه قبل شروع کرده بودیم. اگر ماده بیاد معلول حاصل میشه یا علت خارجی میخواد. میفرماید اگر ماده به وسیله طبیعت به معلول منتهی بشه، بله ماده آمد معلول میاد. اما اگر میخواد نه به وسیله طبیعت بلکه به وسیله علت خارجی به معلول برسه، چه ماده ماده طبیعی باشه چه ماده ماده صناعی باشد، با وجود گرفتن ماده معلول موجود نمی شود مگر اون علت خارجی بیا تأثیر بذاره.
اونجا چی
گفت؟
گفت عمل ماده
بله
کثیر من الامور اینجوری و یوجد به وجودها المعلول و الغایه.
بله در بسیار از امور اینطوریه.
خب
حالا میخواد بگی که میخواد توضیح بیشتر بده. تو در جلسه قبل گفت و اما الماده ففی کثیر من الامور طبیعیه، فی کثیر من الامور طبیعیه یلزم هست صورت بعدم یوجد به وجودها المعلول، یعنی به وجود صورت. من اون جلسه گذشته به وجود ماده برگردیدم، ایبی نداره به وجود ماده میتونی برگردیدم، به وجود صورت هم میتونی برگردیدم. خب حالا این چی میگه؟ حالا الان بحث امروز ما اینه که توضیح میخواد بده، تفصیل بیشتری میخواد بده. ماده رو یه بار ماده طبیعیه میکنه، یه بار ماده صنایعیه میکنه. اونجا هم که ماده ماده طبیعیه باشه یه بار علت خارجی لازم میدونه، یه بار طبیعت کافی میدونه. پس سه حالت پیش میاد. در قبل فقط یه بحث مختصری که تموم شد، حالا داره مفصلش میکنه. میگه ماده یا صنایعیه یا طبیعیه. اگه ماده صنایعی باشه که مطلقا احتیاج به علت خارجی دارد و با وجود ماده معلول حاصل نمیشه مگر علت خارجی دخالت کنه. اما اونجا که ماده طبیعی دو حالت میکنه، میگه این ماده طبیعی یا برای خروجش از استعداد به فعلیت احتیاج به علت خارجی دارد یا همون طبیعت کافیست. اگر احتیاج به علت خارجی داشته باشد میگه باز حصول ماده کافی نیست برای حصول معلول. اما اونجا که طبیعت کافیست، اونجا که طبیعت کافیست و احتیاج به علت خارجی نداره، اونجا میگه حصول ماده باعث حصول معلول هست.
آجا ما مگه میشه؟
بله.
یعنی ماده احتیاج به مخرج نداشته باشه؟ چرا؟ ماده اولاست؟
توضیح میدم. من میخواستم وارد بحثش بشم ولی میدم طول میکشه. بذارید وقتی رسیدم میارم. ایشون قید تسخیر میاره. قید تسخیر و به ذات هر دو رو میاره. اونجا من باید توضیح بدم که چرا این قیده رو آورد، سوال شما روشن میشه انشاءالله.
پس الان میخواد اون تفصیل اون تیکر رو بده که
بله دیگه میخواد اون تیکر رو تفصیل بده، یا به بیانی که اول گفتم چون توضیح داد که با حصول صورت معلول حاصل میشه، با حصول غایت معلول حاصل میشه، حالا میخواد ببینه با حصول ماده معلول حاصل میشه یا نه. بالاخره این کلامش به ارتباط نیست به بحثی که در جلسه قبل گفتیم مرتبطه. و فی کثیر من المواد لا یلزم عند حصول الاستعداد لا یلزم ان یحصل تمام. ممکنه عند تأثیر عامل خارجی تمام حاصل شود. تمام یعنی کامل شدن ماده، یعنی رسیدن به صورت، یعنی پدید آمدن معلول. تمام یعنی نه علت تمامی. آیا عنده حصول الاستعداد تمام معلول یعنی تمام شدن معلول حاصل میشه، یعنی معلول موجود میشه، یا استعداد کافی نیست، مخرجی و محرک خارجی لازم است؟ معلومه دیگه. برای
آجا احتمال داره این عبارت به خاطر این باشه که اونجا گفت ففی کثیره، اینجا میخواد اون رو بگه چرا گفتم ففی کثیره.
میگه فی کثیره معلوم، اونجا گفت فی کثیره، اینجا هم داره بیان میکنه فی کثیره تا معلوم بشه چرا اونجا کثیره گفته. ببینید اینجور هم مطرح کنید. و فی کثیر من المواد لا یلزم عند حصول الاستعداد ان یحصل تمام. در کثیری از مواد وقتی که استعداد حاصل میشه، یعنی ماده است با استعداد، با استعداد اون معلول، لازم نیست که تمام حاصل شود. تمام یعنی تمام شدن ماده، یا بهتر بگیم تمام شدن استعداد. اینجا تمام به معنی علت تمامیه نیست، اینجا غایت و اینا مطرح نیست، اینجا تمام به معنی لغویشه، یعنی کامل شدن،
یعنی استعداد بالفعل بشه.
یا ماده صورت بگیره و معلول حاصل بشه، هر دو جور میتونید بگید، فرق هم نمی کنه، فقط عبارات ها داره فرق میکنه. بگید که استعداد تمام شود، یعنی این ماده بالفعل بشه با گرفتن صورت، یا بگید نه ماده تمام شود یعنی صورت بگیره تمام بشه معلول حاصل بشه، هر دو جور میتونید بگید. لأن تمام تلک الماده یحصل، چرا لا یلزم، این لأن تعلیل برای لا یلزم، لأن تمام تلک الماده یحصل به حرکت من علت محرکت، تمام شدن این ماده خود به خود حاصل نمیشه، بلکه یحصل به حرکت از ناحیه علت محرکه، و هل حرکتی در زمان واقع می شود، پس ماده در یه زمان می آید در حالی که تمام نشده، بعدن تمام می شه، و فی آخرهی ما ینتهی الاسوره، در آخرش هست، یعنی در آخر این حرکت هست که این ماده منتهی به صورت می شه و معلول درست میشه، یعنی ماده تمام میشه. کلمه ما در اینجا زاید است، فی آخرهی ما ینتهی الاسوره، اگه میگفت فی آخرهی ما رو نمی آورد همین مطلب رو میفهمید، منطقه که ما رو آورده، من به جای ما یه استی میذارم، در آخرش هست که منتهی به صورت میشود، اگه اون ما رو نمی آورد نمیگفتم هست و نمی آوردم، گفتم در آخر این حرکت این ماده منتهی می شود به صورت، ولی حالا میگم در آخر این حرکت هست که این ماده منتهی به صورت می شود.
زمان اینا رو برای چی مطرح کرد؟
ضمیر آخرهی رو به حرکت برگردوندن به اعتبار انتقال، ضمیر ینتهی رو به ماده برگردوندن به اعتبار عنصر مثلا، یا به اعتبار کثیر من المواد، مذکر آمده اشکالی نداره. اما چرا زمان مطرح کرد؟ ایشون میفهمد با آمدن ماده تمامیت حاصل نمیشه، بلکه زمانی فاصله میشه، تازه اگر محرکی بیاد، اگر علت فعالی تأثیر بذاره، تأثیر گذاشتنش اینچنین نیست که آمدن ماده همان، پیدایش معلول همان، بلکه باید زمان بگذره، بعد از ماده مدتی ماده تمام نباشد و بعدا تمام بشود. این تا اینجا مربوط به امر طبیعی بود. این عبارتی که من خوندم، این دو خطی که الان خوندم، دو جور میتونیم معناش کنیم. من گذاشتم که عبارت تموم بشه بعدن بگم، مطلبش روشن‌تر بشه. دو جور میتونیم این عبارت معنا کنیم. یکی همه که الان تا حالا معنا کردم، که اگر ماده حاصل شد و استعداد داشت، لازم نیست که تمامش هم حاصل شود، زیرا علت محرکه میخواد. بله، وقتی علت محرکه آمد فعالیتش رو شروع کرد، این ماده تموم میشه. الان تا حالا اینجور معنا کردم دیگه. جور دیگه هم میتونه معنا کنیم، اگر ماده با استعداد آمد، لازم نیست که به تمام منتهی شود، ممکن است این ماده به مانع برخورد کند و هیچ وقت تمام نشود. ماده تنها برای پیدایش معلول کافی نیست، اگر علت نیاد و ماده تنها بماند هیچ وقت تمام نمی شود. اینم میتونید معنا بگیرید که من کلمه هیچ وقتم توش به کار آورده، اما ظاهرا یه خورده بیگانه میشه از بحث ما. همون معنی اولی که گفتم به نظر میشه بهتر باشه. کذالک فی الامور الثانیه، این بحثی که ما کردیم در امور طبیعیه بود که معلوم شد در امور طبیعیه اگر ماده حاصل شد لازم نیست که عند حصول استعداد ماده ماده تمام شود، یعنی صورت بگیرد و معلول به وجود بیاید. این مطلب در ماده طبیعی بود، ولی می‌فهمم در عنصر در صنایع هم همینطوره. کذالک کذالک فی الامور صنایع، یعنی مثل همین ماده در طبیعت است، ماده در صناعت. کذالک فی الامور صنایع فانها لا یلزم فیها، یعنی در امور صنایع فانها زمیرش رو قصه گرفتم من، یعنی شأن لازم نیست در امور صنایع وجود و صورت، لازم نیست وجود صورت حاصل شود. ایزن یعنی همونطور که در مواد طبیعی گفتیم، در مواد طبیعی توجه دارید که قید استعدادم آورد، در این مواد صنایع دیگه قید استعداد نمیاره که اینو قبلا عرض کردم. پس کذالک در امور صنایع فانها، در امور صنایع همینطور زیره که لازم نیست فیها، اینه در امور صنایع که صورت وجود بگیرد صرفاً به خاطر وجود عنصر به تنهایی. اونجا گفتیم ماده با استعداد اگر حاصل شد لازم نیست صورت بیاد و معلول حاصل بشه. اینجا میگیم در امور صنایع دیگه بحث استعداد نمی کنیم، عنصر تنها کافی نیست برای اینکه این عنصر به سمت معلول بیاد و صورت بگیره و معلول ایجاد کنه، بلکه در اینجا هم احتیاج به محرکی وجود داره. لأن العنصر فی کل موضع لا ینساق الى صوره الا بعلت فاعله، عنصر در همه جا این چنینه که به سمت صورت نمی رود مگر اینکه علت فاعلی او را به سمت صورت ببرد و صورت رو به او بدهد. خب در امور صنایع هم مطلب رو گفتیم، در امور طبیعی هم گفتیم.
جو اون صفحه قبل برعکس میگفتیم، ما گفتیم کسی را من امور طبیعی یلزم و هست صورت به ضروره.
بله، کسی را از امور طبیعی در قبل گفتیم که یلزم و حسوره، اینجا میگیم لا یلزم و حد تمام فی کثیر من الموارد، لا یلزم و حد تمام.
اینجا میگیم لا یلزم فی ها، لا یلزم فی ها وجود و سوره.
اونجا که گفت فی کثیر من الامور طبیعی یلزم و حسوره، صنایع رو دیگه نیورد، فقط طبیعی بود. اینجا داره هم طبیعی رو میگه هم صنایعی رو میگه. درسته من اون اولی رو منتقل کردم بر طبیعی به قرینه این که بعدن صنایعی رو میگه، ولی تو همون کسی رو میرن مباد هم طبیعی هست هم صنایعی هست.
هر... اینجا تو باله وفی کسی رو میرن مباد هم اینجا هم داره میگیم لا یلزم عند حصوله،
لا یلزم دیگه، اونجا طبیعی رو گفت یلزم، اینجا طبیعی و صنایعی رو با هم میگه لا یلزم.
اونجا میگفت یلزم، اینجا میگه لا یلزم.
اونجا فقط طبیعی مطرح، اونجا طبیعی و صنایع مطرح. صنایع رو بعدا میگه دیگه،
میدونم صنایع رو بعدا میگه، تو این... طبیعی هم لا یلزم رو میگه آخه.
تو طبیعی نه، اول که من حملش کردم به طبیعی، البته با قرینه این که میگه کذالک فی الامور الثانیه معلوم میشه قبلش طبیعی رو داره میگه، ولی وقتی که مجموع کلامش رو نگاه کنید میبینید که امور صنایع هم داخلی فی کثیر من المواد مطلقه. بعد که میگه کذالک فی الامور الثانیه اون قبیل از اطلاق در میاره، ولی فی کثیر من المواد که اول گفت مطلق گفت، نگفت مواد طبیعی یا مواد صنایعی. منتها بعدن چی داره بحث رو ادامه میده، اون مواد رو اختصاص میده به مواد طبیعی. پس جمله شامل همینطوری اگه مطلب بعدی ابن سینا نبود همینطوری ملاحظه میکردیم، این عبارت فی کسیر من المبادی که الان دارم میخونم این شامل صناعی و طبیعی هر دو میشد، لذا میگه لا یلزم. ولی اون که جلسه قبل خوندم کسیر من المباد مواد طبیعی مروف در کسیری از مواد طبیعی به صورت منتهی میشود که بعدا در همین پاراگراف هم آخر سرش اشاره میکنیم. اما بدون فاعل خارجی تمام شدنش کمه، کمه یعنی با لحاظ مواد طبیعی و صنایع هم هر دو. اون وقت میبینید خروجش به سمت حصول کمتره، مواردش کمتره.
اونجا میگه ففی کثیر من الامور طبیعی از زم و حصوره، میگه میفرمایید که اونجا منظور امور چیزن؟
اونجا طبیعی تنهاست.
طبیعی تنهاست.
اینجا طبیعی و صنایع با همه.
اینجا وفی کثیر من المواد هم که طبیعیه.
طبیعی نه، الان که طبیعی نیست. بعد که میرسید پایین میبینید که اون طبیعیه. ولی الان مطلق گفته. در ابتدا عبارت گفته فی کثیر من المواد لا یلزم، مطلق گفته. قید حصول استعدادی که آورده بعدم تصریح به کذالک فی الامور الصناعی که کرده باعث میشه که ما فی کثیر من المواد حمله بر طبیعی کنیم، و الا به طور عادی اگر این دو تا قرینه جر شدم نبود فی کثیر من المواد اهم بود از صناعی و طبیعی. وقتی صناعی رو آورد میتونه برعکس بگه در کثیری از موارد کل صناعی ها اینطورن که مستلزم تمام نیستن، کل صناعی رو بذارید کنار طبیعی ها مستلزم تمام نیستن. پس میتونه اینطور بگه در کثیری از مواد طبیعی و صناعی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تمام حاصل بشه، کمال حاصل بشه، ممکنه صورت بدن نیاد یا ممکنه دیر بیاد. پیداست مطلب؟
این با قبل تناقض نداره؟
هیچ تناقض نداره دیگه، من دو سه بار جواب دادم اشکال شما رو.
بالاخره شما الان میگید اینو هم طبیعی بگیرم هم چیز.
بله دیگه.
خب تو قسمت طبیعیش با قسمت قبل تناقض
کل قسمت طبیعی نکرده، مطلق گفته فی کثیر مواد هم از طبیعی و صنایع.
یعنی فی کثیر طبیعی و فی کثیر
نه اینو نمیگم، میگم در کثیر مواد قید طبیعی و صنایع نمیگم، هم صنایع داخل بشه هم طبیعی داخل بشه.
کذالک نشون میده که اینجا منظور طبیعیه.
بله بعدا معلوم میشه، الان نه.
البته میتونه کذاره که بعد قید اضافی برای صنایع باشه، کسیر من مواد هم طبیعی باشه هم صنایع، بعد از کذاره که بعد قید اضافه برای صنایع باشه، نه این که قرینه باشه برای این که به کسی رو منن مواد از ابتدا صنایع باشه.
مطلب اضافه میخواد بگه در کذاله،
یعنی مثلا قیدی داره به صنایع اضافه میکنه که به طبیعی اضافه نکرده دیگه، اگه بخواد کسی رو منن مواد هر دو رو شامل بشه،
کسی منن مواد هر دو رو شامل میشه. البته باقت نظر از قید استعداد
بعد کذالک به بعد میخواد یه قیدی رو به صنایع اضافه کنه، کذالک به صنایع فلان که این هم اضافه میشه. این قرینه نمیشه برای اینکه که فی کثیر من مواد فقط
همینطوره بفرمایید باشه که کثیر من مواد مطلق میذاریم، کذالک فی الامور الصناعی قید نمیگیریم اضافه. برای قید نمیگیریم برای کثیر من مواد که مواد رو اختصاص بده به طبیعی باید. بلکه در صناعی یه چیزی اضافه میکنیم، یه چیزی در صناعی اضافه میکنیم بدون اینکه اون فی کثیر من مواد رو تخصیص بزنیم. اینو معرف خوبه اینطورم بگید ابنت،
یعنی از وقتی کثیرن رو ناظر به صنایع بدونیم مثلا.
بله نه ناظر به صنایع، فی کثیر من مواد مطلق باشه هم صنایع باشه هم طبیعی،
یعنی کثیرش منظورمون صنایع است دیگه.
بله
کثیرش
لان العنصر این خوندم مثل اینجا رو کذلک فی الامور الصناعی فإنه لا یلزم فیها، یعنی در امور صنایع وجود صورت ایزن به صرف وجود عنصر تنها، به خاطر وجود عنصر تنها وجود صورت لازم نمیشه، زیرا عنصر فی کل موضع نمیتواند به صورت برسد الا به علت فاعل. دقت کنید عبارتو فی کل موضع این داری لا ینساق. خب الان وقتی میگیم در همه مواضع این چنین نیست، مفهومش اینه که در بعض مواضع هست، در حالی که ابن سینا میخواد بگه در هیچ موضع اینطور نیست، در هیچ موضعی عنصر خود به خود به سمت علت فاعلی نمیره. بله عنصر مستعد، اشتباه گفتم، به سمت علت فاعلی، به سمت صورت نمیره. بله عنصر مستعد ممکنه طبیعتاً به سمت صورت بره، البته با تسخیر اون علت فوق که بعداً توضیح میدیم انشالله. اما عنصر تنها بدون استعداد در هیچ موضعی نمیتواند به سمت صورت بره مگر علت فاعل داشته باشه. عنصر تنها رو دارم از میکنم، به استعدادش کار نداشته باشیم. عنصر بخواد به سمت صورت بره، تا علت فاعل نباشه نمیتونه به سمت صورت بره، در هیچ موردی نمیتونه به سمت صورت بره. پس در اینجا سالبه کلیه رو باید ابن سینا مطرح کنه، نه سالبه جزئیه رو. میگه در هر موضعی این چنین نیست، میگه در هر موضع این چنین نیست، معنیش اینه در بعضی مواضع هست. پس کندمو داره سالب جزئی رو مطرح میکنه، با اینکه سالب کلی اینجا جاشه. جواب اونیست که در متول خوندیم، هرگاه که نفی بر کل وارد شود سالب جزئی رو افاده میکنه، اما اگر کل بر نفی وارد شود سالب کلی رو افاده میکنه. فی کل موضع عنصر در هر موضعی در موردش صادق است. ببینید عبارت چطور معنا میکنه، عنصر در هر موضعی در موردش صادق است که لا ینساق الی صوره الا به علت فاعله، سالبه کلیه میشه دیگه. در همه مواضع این عدم انسیاق هست، پس در هیچ موضعی انسیاق به سمت صورت نیست. قاعده ادبیه دیگه، اینجا هم رعایت شده، نفی بر کل وارد نشده، کل بر نفی وارد شده. اگه نفی بر کل وارد میشد حاصلش سالبه جزئیه بود، اما چون کل بر نفی وارد شده حاصل سالبه کلیه است. پس حرف ابن سینا درسته، عنصر در هیچ جا خود به خود به سمت صورت نمیره. بله عنصر اگه مستعد باشه، فاعل تسخیری هم داشته باشه، میتونیم بگیم به سمت صورت رفت، اما اگه عنصر خالی باشه در هیچ موضوعی به سمت صورت نمیشه. این مفاد حرفشه، عبارتش هم که درست گفته،
همون هم علت فاعلیش میشه استعدادش دیگه.
نه علت فاعلی استعداد نیست، توی اونجا هم که استعداد داره علت فاعلی استعداد نیست. مسخر تسخیر باید باشه، این حالا توضیح میده منم، تسخیر اونجا شرط میکنه. خب فاین کانت الاله، این فاین کانت الاله از اینجا به بعد اختصاص به عنصر نداره، مطلق داره بحث میکنه، یا بگید به عبارت بهتر بگید اختصاص به صنعت نداره، مطلق داره بحث میکنه، چه ماده صنایعی چه ماده طبیعی. میگه اگر علت، اگر خروج ماده احتیاج به علت خارجه داشت، یعنی چه ماده طبیعی چه صنعت، این ممکنه اون علت خارجه بیاد و ماده رو خارج کنه به سمت معلول، ممکنه علت خارجه نیاد ماده همونطور بمونه به سمت معلول خارج نشه. این در جز که احتیاج به علت خارجه باشه، چه در ماده صناعی چه در ماده طبیعی. اما اگر ماده طبیعی بود صناعی نبود، استعدادم داشت، مسخرم بود، مسخر بود، این تسخیر یه جوری دخالت میکند که ماده نه خود به خود بلکه با تسخیر مسخر از قوه به فعلیت بره و صورتو بگیره. اما وقتی که مسخر تأثیر خودشو میذاره، طبیعت به ذاته ها میره به سمت اون صورت. طبیعت ماده به سمت بخواد اون استعدادی که داره به ذاته ها داره به سمت صورت، دیگه احتیاج به علت خارجه نداره. پس اونجا که تسخیر باشه، یعنی علت فوق این ماده رو تسخیر کند، استعدادم در این ماده باشه، دیگه علت خارجی نمیخواد، خود طبیعت به ذات خودش به سمت قبول صورت میره. معلومه دیگه ظاهرا. پس اونجا که ما علت خارجی میخواهیم، اونجا ممکنه ماده با کمک علت خارجی به سمت صورت بره، ممکنه از علت خارجی نیاد و این ماده رو به سمت صورت نبره. اما اونجا که ماده طبیعیه و استعداد داره و مسخر یک علت فوقه، در چنین جایی خود طبیعت داره به سمت صورتگیری میرود با هدایت مسخر، خود طبیعت میره. اینجا دیگه اونطور نیست که اگر علت خارجه آمد ماده به سمت صورت بره، اگر علت خارجی نیامد ماده به سمت صورت نره، بلکه ماده به سمت صورت میره. چرا؟ چون مسخر داره. طبیعتش هم که آمادگی داره، خب میره به سمت. میگه غیر ممکن است که این استعداد ملاقات کند و تأثیر نگذارد، یعنی طبیعت با این استعداد همراه بشه با توجه مسخری که فوق داره تسخیرشو میکنه، غیر ممکن است که فعل حاصل نشود، فعل طبیعت حاصل نشود در وقتی که با استعداد ملاقات کند، با استعداد تام. حالا از رو میخونم روشنه. فإن کانت العلت الفاعله، که میخواد این ماده رو به سمت صورت ببره و معلول ایجاد کنه، اگر این علت فاعله غریبه باشد، یعنی طبیعی نباشه، بیگانه باشه و من خارج بیاد، طبیعی باشه از خارج نمیاد، خود طبیعته، بیگانه با طبیعت هم نیست، اما اگر علت فاعله غریب باشد و از خارج بخواد بیاد، فرو با ما وردت علال عنصر، وارد بر عنصر میشه، با عنصر به سمت صورت میبره و معلول موجود میشه، ولی با ملم تره گاهی از اوقات هم نمیاد، وارد بر عنصر نمیشه، عنصر همینطور میمونه، حالا یا با صورت عنصر میمونه یا یه جور دیگه در میاد، بالاخره به سمت این صورتی که بله به صورت به سمت این صورتی که میخواد بگیره نمیاد.
غریبه در مقابل طبیعت،
ولی غریبه در مقابل طبیعت یعنی بیرون، یعنی خارجی. خود چم گفته من خارج،
بله
من خارج از تفسیر دیگه.
نه اصلا بعدش به قرنه که با این کانت علت ادشه دیگه طبیعیه.
بله بعدش میگه طبیعیه.
نه یه مثلا اصطلاح منطقیه اینجا که غریبه به کار برم.
غریبه اصطلاح لغویه، نه منطقی نه فلسفی، بنا لغوی داره اینجا. و این کانت علت طبیعیتا و موجودتا فی جوهر شی، اگر علت طبیعی باشه و موجود هم باشه در ذات شی، جوهر شی یعنی ذات شی، به ذات جوری نشده که این علت طبیعیش یا طبیعتش ضایع بشه، ضایع نشده، موجوده، فعاله. و کانت این طبیعت مما یفعلو به تسخیر و به ذات، ذاتش داره کار میکنه، عامل بیرون نمیخواد، ولی باید مسخر بشه با تسخیر عامل فوق، این طبیعت کار کند نه عامل فوق کار کند. عامل فوق کار کنه میشه علت خارجی، عامل فوق کار نمیکنه، فقط تسخیر میکنه، اما طبیعت خودش داره کار میکنه بعد از اینکه مسخر اون عامل فوق قرار گرفت. پس فرق است بین علت خارجی و این مسخر. علت خارجی خودش تاثیر میذاره، مسخر به طبیعت میگه تاثیر بذار، فقط طبیعت رو تسخیر میکنه. لنها قوت اون طبیعت، چرا خودش اثر میکنه، چرا اینجوری اثر میکنه که به ذات تأثیر کند ولو با تسخیر مسخر، میفهمد لعنا قوت طبیعیه، قوه طبیعیه است و قوه طبیعیه کار میکنه. خب لم یمکن جواب اینه ان کانت العلت طبیعیتا و موجودتا تا آخر، لم یمکن که صادر نشود از این طبیعت فعل خود این طبیعت، اذا حدث الاستداد تام، وقتی که استداد تام حادث شد و اون طبیعت با این استداد تام ملاقات کرد. اگر استداد تام موجود بود و طبیعت با استداد تام ملاقات کرد، ممکن نیست که فعل طبیعت از طبیعت صادر نشه. فعل طبیعت حتما از طبیعت صادر میشه و دیگه منتظر علت فاعل نیستیم، بلکه خود طبیعت به سمت صورت میره.
خب این یعنی چی موجود باشه تو ذاتش؟ علت
یعنی چی؟ علت تو خود طبیعت، میگیم علت خود طبیعت میشه علت دیگه. شی خودش طبیعت داره، طبیعتش مستعده. حالا فاعل مسخرم اینو داره تسخیر میکنه، خود فاعل کارو انجام نمیده، کارو واگذار به طبیعت میکنه که طبیعت به ذاتها کار انجام بده. چون فاعل فاعل نیست، مسخره. اگه فاعل بود که خودش کار انجام میداد، چون مسخره به طبیعت میگه تو انجام بده، ذات طبیعت هم فعالیت میکنه کار انجام میده.
من هم که عرض کردم
ولی
گفتم که استعداد داشته باشه طبیعت، خودش میشه فاعل.
از کردم اگر تسخیر گفتم اگر مسخری داشته باشه، بله خودش
مسخر که فاعل به تسخیر فاعل نیستش که.
چرا؟ فاعل تسخیره.
فاعل تسخیره.
و الا خود طبیعت
علت فاعلی که اینجا میگیم که فاعل به تسخیر نیست.
نه علت فاعلی هست، فاعل به تسخیر نیست.
بله. اون خود
اونی که علت فاعلی خودش اثر میذاره. ولی علت مسخر خودش اثر نمیذاره. تسخیر میکنه طبیعت رو، به طبیعت میگه تو برو تسخیر بذار. حالا من عرض کردم که کلام شما بعدن میاد. رد نکردم فرمودشتون. گفتم کلامتون بعدن میاد. که الان هم دیگه بیان شد، یعنی همونی که شما میخواستید بفرمایید همون رو علیه ابن سینا فرمیده. منطقه کاری که من کردم این بود که حرف شما رو قطع کردم، نذاشتم تا آخر بدید، چون میدونستم بعدم میاد. خب این بحثم تموم شد. توجه کنید علت طرح بحث بعدی رو عرض میکنه. ابن سینا میگه علت گاهی حالا تعبیر خودشو نمیگم، یه تعبیر دیگه میکنم، علت گاهی قریب است گاهی بعید است، گاهی به ذات گاهی بالعرض، گاهی بالفعل گاهی بالقوه است. اینا در جلسات قبل مطرح شدن، این تقسیمات. چرا اون تقسیمات رو کرد و چرا الان تقسیماتی که از وعلم میخواد شروع کنه مطرح میکنه؟ علت اینه که اصلا این تقسیماتو کرد، تقسیمات قبلی به تقسیمات بعدی، تقسیمات قبلی رو خوندیم، تقسیمات بعدی رو هم میخوام بخونیم. چرا این تقسیمات میکنه؟ چون در حد وسط برهان شرط میشود که اگر علت هست که باید علت باشه، باید بالفعل باشد یک، قریبه باشد دو، خاصه باشد سه، به ذات باشد چهار. این شرایط ما توی حد وسط برهان داریم. خب باید از اول علت رو تقسیم کنه به اقسامی تا ما این اقسام رو بشناسیم، بعدن بتونه در وقتی که بیان حکم میکنه این چنین حکم کنه که حد وسط باید چنین علتی باشد. و این جهت که وارد این تقسیمات میشه، تقسیمات گذشته و تقسیم آینده ای که الان در پیش رو داریم ولی نمیخونیمش میزونیش در جلسه بعد انشاءالله. طوری وارد بحث شدم که وحشت کنید؟
نه معلوم
بود. بعد یه دفعه وحشتتون قطع بشه، این لذتش بیشتره.